بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز ما جمله 173 از نهج الفصاحه است. فرمود البرکتو فی اکابرنا، البرکتو فی اکابرنا، فمن لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود برکت در بزرگترهای جمعیت افراد مسنتر. کسی که به صغیر ما رحم نکنه و کبیر ما رو احترام نکنه از ما نیست. این یکی از اصول اخلاقی اسلامه، ترحم به صغیر و احترام به کبیر. این مسئله متاسفانه در زمان ما داره ضعیف میشه. عده‌ای از جوانها به بزرگترها احترام نمی کنن، در حالی که بزرگترها تجربیاتی دارن، حتی بی سوادهاشون هم تجربیات دارن و از تجربیات اونها می توان استفاده کرد. باید به اونها احترام گذاشت، اونها هم تشویق بشن تجربیات خودشون در اختیار دیگران بگذارن. ای بسا راه طولانی که یه جوان باید سالها طی کند، یک نفر بزرگتر ممکن در چند دقیقه در اختیار او بگذاره. و یه نکته ایست که این نکته نباید فراموش کرد که همون عملی که جوان با پدرش میکنه، فرزند او با او انجام خواهد داد. بچه ها یاد میگیرن. یه داستانی بود در اون موقعی که ما دبیرستان میرفتیم، تو کتاب دبیرستان ما ظاهرم بودم قدیما. وان این از یه خانواده بودن مرکب از یه پدر پیر و یک فرزند جوان و یه نوه کوچک. این پدر پیر یه روز غذا ورداشت بخوره، ظرف چینی بود، از دستش افتاد، شکست. بعد اینا گفتن ما یه کاسه چوبی تهیه میکنیم برای این پدرمون که اگر از دستش افتاد شکست مهم نباشه. کاسه چوبی که خب طبعا تحقیر بود دیگه، کاسه چوبی تهیه کردند و غذای پدر تو کاسه چوبی میریختن. یه وقت اون بچه کوچولو یه تکه تخته برداشته با یه میخ داره سوراخ میکند اینو. گفتن چه میکنی؟ گفت میخوام یه کاسه چوبی درست کنم وقتی شما پیر شدید غذاتون رو توم بریزم بهتون بدم. یعنی اینا یاد میگیرن کارو از اونا. هر معامله با پدرت کنی پسرت با تو میکنه. اینا باید بدونن. الان یه کم و زیادی میشه، پدر میبرن خانه بزرگسالان، مادر میبرن خانه بزرگسالان، اونجا میذارن. اینم یه رسم اروپایی غربی و آمریکایی هست، کم کم داره نفوذ میکنه به ما و نفوذ کرده زود این پدران. حالا یه وقتی کار به جایی میرسه که توان نگهداری پدر ماده اون یه مسئله ایست، اما معمولا باید زحمات اونها تحمل کرد و الا خودت هم یه خود سن رفت این بچت میبرد خانه بزرگ سالان، تو را اونجا میذاره یاد میگیره از تو. این که میگه پیغمبر اکرم کسی که به کبیر ما احترام نگذارد به صغیر ما رحم نکنه از ما نیست، این تنها یه درس اخلاقی نیست، یه عمل اجتماعی هم هست. میخواهیم ما محترم باشیم وقتی بزرگ شدیم، باید به بزرگترهای خودمون احترام بذاریم و الا کوچکترهای ما هم از ما یاد میگیرن، همون معاملر با ما میکنن. این رسمهای اروپایی و آمریکایی رو که بر اساس ما دیگریست ما بذاریم برای خودشون. بچه هاشون یه خوده ای از آب و گل در میرن، اینا رو از منزل بیرون میکنن، میگن برو خودت اداره بکن دیگه، ما نمیتونیم تو رو اداره کنیم. اصلا عواطفی نیست، میمیره عواطف. عاطفه نسبت به پدر و مادر، میدانی تو چه بودی و چقدر اینا تو رو زحمت کشیدن و به اینجا رسوندن، خب باید نسبت به اون همه خدمات گذشته جبرانی بشه یا نه؟ ناتوان بودی تو رو توان دادن، حالا ناتوان شدن تو توان بده، جبرانش اینه، راهش اینه. و الا انسان تمام خدمات پدر و مادر رو فراموش کند و احترامی نگذارد و فورا نسبت به اونها بی اعتنا بشود، این اشتباه بزرگی است. کسی نقل میکرد میگفت من در انگلستان بودم، یه نفر انگلیسی کنار من در ماشین نشسته بود و رسیدیم به مثل که چراغ قرمز رو چند دقیقه نگه داشتیم و یه جوانی از جلو ماشین ما پیاده رد شد رفت اون ور و این انگلیسی اشاره به اون جوان کرد. پرسیدم چیه؟ گفت این بچه منه، شنیدم ازدواجم کردی. یعنی اینقدر بی خبر از فرزندان و بی خبر از پدران و مادران. اینا رو ما نباید یاد بگیریم. اسلام دین عاطفه است، دین محبت، دین احترام، دین رحم. اسلامی همچین چیزه، اخلاق اسلامی رو ما باید یاد بگیریم، نباید دنبال اخلاق ما دیگری باشیم که فقط امروز خودشون میبینن و فردا رو هم کاری ندارن. به هر حال فرمود البرکتو فی اکابرنا، این افراد بزرگتر در خانه مایه برکت هن، خدا برکاتشو به وسیله اونها در خانه نازل میکنه. فمن لم یرحم صغیرنا و یجل کبیرنا فلیس منا، کسی که رحم به صغیر نکند و احترام به کبیر نکند از ما نیست، از جرگه مسلمان ها خارجه. امیدوارم انشاءالله بشاید در مقابل این افکار نادرستی که از دنیای مادی میاد ما بتونیم با این تعلیمات بیستیم و نگذاریم جامعه ما تحول پیدا بکنه و به اون شکل در بیاد. و اما نکته مهمی هم درباره مسائل روز دارم و این است که مسئله کتاب به مشکل مهمی برخورد کرده. کتابخوان کم شد و میدانیم هر اندازه کتاب خوان در جامعه کم بشه به همون نسبت جامعه عقب گرد میکنه. به این عواملی داره، عللی داره. یک علتش همین فضای مجازی است. میگفت من روز 8 ساعت با این موبایل کار میکنم، 8 ساعت از زندگیش چی؟ یه مش خبرهای دروغ. اخیراً باز صدای آمریکا خبری درباره ما منتشر کرده بود، من دیدم در این چند خط بیش از 10 تا دروغ گفته. چی مهارتی دارن در دروغ گفتن؟ در چند خط خبر بیش از 10 تا دروغ انسان بگه. اینا رو مطالعه میکنه، 8 ساعت عمرشو صرف میکنه امثال این چیزها. اما چند ساعت مطالعه میکنه، چند دقیقه مطالعه میکنه، مطالعه به دقیقه شاید میرسه. خب این باعث عقب موندگی جامعه میشه. این یکی از عواملشه که باید واقعا نصیحت کرد جوانها و عمرتون رو تلف نکنید با این موبایلتون، با این اخبار متفرقه بیهوده مملو و از کذب و دروغ. عامل دیگر گرانی کاغذی. کاغذ قیمتش 4 برابر شد، کتاب ها گران شد، مردم هم که در شرایط سخت اقتصادی قرار دارن حاضر نیستن کتاب های گران رو بخرن. فاصله افتاده بین اونها و بین کتاب. و در اینجا مسئله عجیب این است که میگم شخص مطلعی گفت دولت با اون عرض ارزان 4000 تومان پول در اختیار تجار میذاره، کاغذ وارد میکنن، اینا به قیمت دلار تو بازار میدن به کاغذ به مؤسسات نشریه. عرض دولت در اختیار اینها، بعد اینا که وارد میکنن به همین قیمت یه بندی در حدود 250,000 تومان 240,000 تومان در اختیار مردم، 4 برابر قیمت سال. دولت اگر واقعا اینطور از در اختیار اونا میداد چرا نظارت نمی کنه؟ بعد این کاغذ میارن به همون قیمت میارن در بازار بفروشن. چرا اینا آزادن؟ متاسفانه عده زیادی از عرض دولت استفاده میکنن، بعدن یا پولش بر نمیگردانن و میارن تو بازار به قیمت دلار آزاد میفروشن. بلا به سر مردم. نظارت در این قسمت به عقیده من ضعیفه. بعضی آقایون میگن نظارت ندارن. حالا من خوشی، من خوشبینم، میگم نظارت ضعیفه. بعضی هم میگن نظارت ندارن اصلا. و در اینجا نسبت به مسئله کتاب و کاغذ وزارت ارشاد مسئول مستقیمه. ما پیغام هم برشون داریم، قولم دادن، اما هنوز نتیجه ندیدیم. هنوز باید برای چاپ قرآن، چاپ کتاب‌های دینی، چاپ نهج البلاغه، چاپ همه اینها باید برن کاغذی با 4 برابر قیمت بخرن. کتابم گران میشه، افرادم نمیتونن کتابی گران. و تازه خیلی از مناطق محرومن از ما کتاب میخوان، قرآن میخوان، داخل خارج مفاتیح میخوان. خب وقتی این گران باشه ما چند میتونیم برشون بفرستیم؟ نمیشه. به هر حال این سبب عقب موندگی علمی و عقب موندگی مذهبی میشه. دولت این کاغذ رو باید حل کنه. چرا؟ برای اینکه خوراک روح مردم از خوراک جسم مردم مقدم‌تر است. میگن ما اونها رو تهیه کردیم. خب اونها رو تهیه کردید، اینها رو هم باید تهیه کنید. به هر حال امیدواریم انشاءالله دنبال این مطلب گرفته بشه و یه فکری از این برای این وضع نابسامان کتاب بشه. و بتوانیم کتاب رو در اختیار همه بگذاریم. گفتن به همه تجار کاغذ میدن. به هر حال حالا ما خوشبینیم، شما خیلی خوشبین نیستی. با خوشبینی میگیم بلکه انشاءالله اثر بیشتری داشته باشیم. و اما بحث فقهیمون فرع سوم از فروع سگانه مقدمه امام بر احکام الخیار. احکام الخیار در تحریر الوسیله یه مقدمه داره و سه تا فرع درشه. فرع اول و دوم رو گفتیم، فرع سوم رو میخواییم بگیم. عبارت امام رو میخوانم: و لو کان الخیار متعلقا. قبلا این جمله رو بگم، منظور از این فرع سوم این است، گاهی هست انسان اختیار مال نداره، اما اختیار خیارش رو داره یا نداره. بعضی ها میگن نه، وقتی مال اختیار نداری خیارم اختیار نداره. بعضی ها میگن نه، خیار احتیاج نداره به مالکیت، مالکیت هم نداشته باشی خیار به ارث میبری. بنابراین زن میتواند خیاری که مربوط به اراضی هست، این خیار رو میتواند ببرد به ارث، ولو این که زمین رو به ارث نمیبرد. مسئله پیچیده شده، اقوال مختلفی درش هست. جنبه علمی مسئله هم خوبه. خب حالا اینا ما داریم مسئله رو از دید اکابر و عازم فقه داریم میگیم، ببینیم چه میشه. ولو کان الخیار متعلقا به مال خاص. اگر خیار متعلق به مال خاصی باشه که یحرم عنه بعض الورثه، که بعضی از ورثه از آن محرومن، کل ارض به نسبت الى زوجه. معروف این است که زوجه از زمین ارث نمیبره، ولی همینجا دو قوله. یکی میگن زوجه صاحب ولد میبره، اما زوجه‌ای که ولد نداشته باشه از زمین ارث نمیبره. چی؟ بله، به نسبت الى زوجه. زوجه اینو بعدن چون میاد از حالا میخوام آماده بشید، بعدن میاد که زوجه آیا در صورتی که بچه نداشته باشه از ارث زمین محرومه، یا اگر بچه هم داشته باشه محرومه. عده‌ای از بزرگان و فقها میگن بچه داره ارث میبره، اونجایی که بچه نداشته باشه محروم از زمینه. حالا امام مطلق میگه، معلوم میشه عقیده ایشون مطلق بوده. حالا تا برسیم به عقیده دیگه، بله حالا میرسیم، عجله نکنید. ولحبوه به نسبت الى غیر الولد الاکبر. غیر ولد اکبر از حبوه محرومه. قرآن و شمشیر و امثال اینها که جز حبوه است، ولد اکبر میبره، دیگران نمیبره. حالا اگر خیاری بود درباره این شمشیر و قرآن، اون بچه هایی که ارث نمیبرن حبوه رو ارث خیار دارن یا ارث خیار ندارن؟ فلا یحرم ذلک الوارث عن الخیار. امام نظرش مطلقه، میگه وارثی که ارث مالو نمیبره ارث خیار میبره، محروم نمیشه. المتعلق بهی مطلقا. فرقی بین خیابات هم نمی کنه، مطلقا ممکنه اشاره به خیابات باشه. همه خیابات رو اون وارث ارث میبره ولو ارث مال نبره. خب در اینجا این مسئله محل کلام و اشکال بین الاعلامه. بعضی به طور کامل گفتن ارث میبره، بعضی به طور کامل نفی کردن گفتن ارث نمیبره، بعضی ها آمدن تفصیل دادن گفتن مالی که میت فروخته خیال درشه اینجا ارث میبره، برای اینکه وقتی این خیار اعمال بکنن سمن برمیگرده، سمن که برگرده زن از اون سمن ارث میبره. مالی که میت فروخته خیار داره، خیار به ارث میبره زوجه، چون اگر خیار اعمال شد معامله فرض شد سمن برمیگرده. ببخشید صورت عکسش، اگر جنسی را خریده پول داده خیار دارد، زن از این خیار ارث میبره. چرا؟ چون اگر معامله را فرض کنه جنس رو برمیگردونه، سمن میاد به ملک میت و میت به ورثه میرسه از میت. حالا اینا شرحش در عبارت میاد، بعضیا تفصیل قائل شدن بین چیزی که از میت منتقل شده یا چیزی که به میت منتقل شده. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب اینجا رو خوب وارد شده، جلد ششم صفحه 111. ولوکان هرمانه من المال لتعبد شرعی، محرومیت وارث محرومیت او به تعبد شرعی باشه، که از زوج غیر ذات الولد. ببینید ایشون زوجه رو مقید به غیر ذات الولد کرد، چون ذات الولدش عقیده ایشون ارث میبره. او مطلقا، یا کسانی که ذات الولد و غیر ذات الولد فرق نمیذارن، مطلقا به نسبت الال اقار، نسبت به زمین. راجب این خیار آیا اینا ارث مال نمیبرن، ارث خیار میبرن؟ و غیر الاکبر من الاولاد به نسبت الالحبوه، ففی هرمان من الخیار، آیا محروم از خیارن اینا که مالک مال نیستن؟ المتعلق به ذالک مال مطلقا، بگیم مطلقا محرومن. او عدم هرمانی کذالک، یا مطلقا محروم نیستن که امام داشت، فلا یحرم مطلقا، مالک مال نیست اما مالک خیار است. او عدم هرمانی کذالک وجوه بل اقوال ثالثها، اقوال قول اول مطلقا نفی، قول دوم مطلقا اثبات، و قول سوم التفصیل. بین کون ما یحرم الوارث عنه منتقلا الى المیت، یعنی زمین خریده خیار توشه، زوجه از این خیار ارث میبره، زمین رو برمیگردونم پولش میاد، از پولش ارث میبرد. او انه، یا زمین فروخته، اینجا دیگه زوجه از خیار استفاده ای نمی کنه. چرا؟ به علت اینکه زمین فروخته پولش که الان از ارث میبره، اما اگر خیار اعمال شد پول میره زمین برمیگرده، خب از زمین ارث نمیبرد. او انهو معلوم شد معنی او انهو، یعنی میت ملکی را فروخته مع الخیار. حالا اگر بخوان فسخ کنند دوباره ملک بر میگرده، خب بر میگرده زوجه چیزی گرش نمیاد. فرزند کی؟ فرزند زوجه. خب فرزندش چیکار بوده؟ مگر الان راجع به فرزند و پدر مادر صحبت نکردیم؟ و رابعها عدم الجواز فی تلک الصوره و الاشکال فی غیرها. قول چهارم همون تفصیله، منتها یکیشو میگیم جایز نیست، یکیشو میگیم مشکلون. در واقع سه قوله، قول به نفی مطلق، قول به اثبات مطلق، قول به تفصیل. حالا بریم سراغ ادله اینها. اجماعی در مسئله نیست، مسئله دارای خلاف است و اختلاف درشه. خب اون یه بحث دیگری است که آیا این خیال همشون با هم باید متفق بشن یا اولویتی بین اینا. بعد فعلا اصل ارث خیار رو صحبت میکنیم، تو باید معلومش چه رقم بین ورثه تقسیم بکنیم، اون خودش یه بحثیه. اما دلیل قائلین به نفی مطلق، دلیلشون این است که خیار تابع للمال، شأنی از شؤون ماله. بناءً علی ذلک کسی که مالک مال نیست مالک خیار هم نخواهد بود. مخصوصا اگر حرف ما رو بزنید بگید خیارات همش جبران ضرر مالیه، خب وقتی شما در این مال حقی ندارید، خیارات هم جبران ضرر مالی است، دیگه در خیارات چه حقی خواهید داشت؟ در اینجا یه انقلتی هست، عرض کنم بقیه قصد میانه. انقلت این است که ما بعضی جا داریم که خیار هست و مالکیت نیست. کجاست؟ تازگی صحبت کردیم جعل الخیار للاجنبی، گفتم میتواند این شهر برای پدرش، برادرش، برای وکیلش خیاری قائل بشود، در حالی که اون اجنبی مالک نیست اما مالک خیار هست. حالا اون که ولی خیار نداره، اعمال خیار مولا علیه میکنه، اون مثل وکیله. به هر حال اجازه بفرمایید، حالا نرید تو فروع مسئله. فرضمون این است میت آمده برای اجنبی، یه خیاری قائل شده، خیال شده این انقلت که خیار دائما تابع مالکیت نیست، گاهی هم مالک انسان نیست و خیار هم داره. جوابش این است که انسان خیار برای اجنبی قرار میده، هر اجنبی رو که انتخاب نمی کنه، هر کسی از اینو رد و گذر داره میکنه، آقا بیا اینجا ما میخوام خیار این معامله برای تو قرار بدیم، کسی این کار نمی کنه. برای کسانی قرار میده که در این معامله بالاخره یک حق عرفن پیدا می کنن، سودی دارن، ضرری دارن، پدرشه، برادرشه، عموشه، این همینطور یک کسی رو بی حساب و بی کتاب بیاد چیز کنه. بالاخره یک چیزی هست، اونم به واسطه ارتباطی که به مال دارد بله اینو قرار میده، نه بی ارتباط. البته نتیجه این میشود که اصل در مالکیت خیار مالکیت مالی، اونجا هم که میبینید استثناء هست، اونم با یه مناسبتی از مناسبت هاست. در پایان جلسه من یه لطیفه هم بگم، چون ایام میلاد مبارک هم نزدیکه، برای همین که ارتباط داری یا نه. میگو یه آقایی بود بین مردم در قدیم قضاوت میکرد، وقتی کسی مراجعه نمیکرد اون بالا خانه نشسته بود، به پیش خدمت میگفت اون شخص میبینی در راه میره، صداش بزن بیاد بالا. صدا میزن میاد بالا، میگفت بنشین. بعد یکی دیگر راه میشد از اونجا، میگفت اونم صدا بزن بیاد بالا. گفت صدا بزن. میگفت شما با هم دعوایی دارید؟ گفتم نه، ما نمیشه. تو اعتراضی داری؟ نه. تو اعتراضی داری؟ نه. پس میگفت پسر یک پایان منازعه براشون بنویس، از هر کدامم 5,000 تومان بده. بعد پایان نزاع. حالا گاهی بدون ارتباط این کمه، حتما یه ارتباطی باید باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد مولا.